گذرانده باشید و اوقات بهتری هم در انتظارتون باشه. شماره تلفن ناماشنا و سررقمی روابطومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 مثل همیشه در اختیار شما خواهد بود. همکاران خوب من آماده میشن تا لحظاتی دیگه با شما باشن با برنامه زنده امروز بدون خط خوردگی.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون می‌دونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام خدا و سلام به شما همراهان شبکه رادیوی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. تصریح رئیس جمهور بر مبارزه قاطع با قاچاق کالا و ارز، ضرورت بازخوانی سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور، اهداف سفر قریب الوقوع وزیر خارجه عمان به تهران و موضوعات دیگری که انشالله در خلال برنامه تا ساعت 20 تقدیم حضور شما عزیزان شنونده خواهد شد. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان شبکه رادیویی گفتگو. 30,035 سامانه پیامکی ما، شماره پیامگیر 27861035 هم به طور تمام وقت و 24 ساعته در اختیار شماست. از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو نظرات خودتون رو با ما مطرح کنید. و اما دعوت میکنم بخش خبری ما رو همراهی بفرمایید. عضو هیئت علمی دانشگاه گفت هر وقت مردم و مسئولان به نصایح و هشدارهای رهبری لبیک گفتن، موفق شدیم که جلوی نفوذ دشمن را بگیریم. محمد صالح حسینزاده در مصاحبه با برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو افزود نقش رهبری از ابتدای انقلاب تا کنون یک نقش راهبری، راهنمایی و هدایت بوده است. وظیفه مقام معظم رهبری بصیرت افزایی، آسیب شناسی نقاط ضعف کشور بوده است. اگر در یک جمله خلاصه کنم، نقش مقام معظم رهبری دیدبانی همیشه بیدار انقلاب اسلام است. ساعت 19:03 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در بخش مناظره‌ای برنامه امروز بدون خط خوردگی در مورد تصریح رئیس جمهور بر مبارزه قاطع و جامع با قاچاق کالا و ارز میخوایم صحبت بکنیم و موانعی که فراروی این مبارزه به صورت سیستمی وجود داره. دکتر محمد علی پورمختار عضو کمیسیون حقوق قضایی مجلس و جناب سید عبدالمجید اشتادی مدیر کل محترم مبارزه با قاچاق سازمان تعزیرات حکومتی کشور در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای دکتر پورمختار سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب علی و مهمان گرامی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. وقت شما بخیر باشید.
متشکرم. جناب اشتادی بزرگوار خدمت اصالی هم سلام و عصر بخیر و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت اصالی و
همکاران و شنوندگان عزیز جناب آقای دکتر پورمختار در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر پورمختار، خب اگر بخوایم راجع به ضرورت مبارزه با قاچاق کالا و ارز صحبت بکنیم، صحبت زیاد شده، شاید در این فرصت کوتاه مناسب تر باشه که ما بپردازیم به آنچه که به عنوان موانع مبارزه هدفمند با قاچاق کالا و ارز در کشور وجود داره، توضیحات اصلی رو در این خصوص بشنویم.
بله، خواهش می‌کنم. حالا خب موانع بیشتر در حوزه اجراست. بله. قانون‌گذاری و وجود قوانین کامل، حالا ممکنه بعضن نقصایی هم داشته باشه، ولی در هر صورت قوانین هم بازدارنده و هم تکلیفی برای دستگاه‌های اجرایی به اندازه کافی وجود داره.
بله.
تا مشکل ما حالا در مرحله اجراست از چند جهت. اول اینکه خب افرادی هستند که دارن سوء استفاده میکنن و برای اینکه حالا قانون دور بزنن و رعایت نکنن، از کسانی که به نوعی مجری همین قانون هستند بایستی در مبادی ورودی نظارت بکنن، دقت کافی داشته باشن، خب از اونها سوء استفاده میکنن، حالا اون حس طمع اونها رو یه جورایی تحریک میکنن و خب همراه میکنن. در این حوزه واقعا بایستی ما حد اکثر امکان رو بگذاریم برای اینکه نقش اشخاص در تشخیص موضوعات به حد اقل برسه. استفاده از تجهیزات الکترونیکی کافی و مخصوصا مدرن که قابلیت تشخیص داشته باشه. حالا این در واقع یک بخشی از روش هدفمند و میشه گفتش که قوی هست. باز از موانع دیگه مرتبط هست با کسانی که اونو سوء استفاده میکنند و در اظهارنامه هایی که دارند بالاخره اون چیزی که وارد کردند، اون در واقع ثبت کردند رو وارد، نوع دیگه وارد میکنند از اجناس و کالاها رو که خب دقت نظر هم بعضا نیست. حالا
درسته
کسانی که همراهی دارن و دقت نظر نمی کنند. الان در بعضی از گمرکات به خاطر حجم بالای واردات اونجا شده الان بهشت قاچاقچیان، به خاطر اینکه روزی بعضا صدها و هزار کانتینر وارد میشه. اصلا الان گمرک هم بالاخره به خاطر اینکه خدماتش رو خیلی بیشتر بکنه ظرف چند ساعت اجازه ترخیص رو صادر میکنه و دیگه اصلا فرصتی برای بررسی این کالا حتی اگه با سرعت هم بخوان اینها از حالا همین گیت های ایکس ری هم که اگر درست هم کار بکنن و خیلی هم دقیق باشن که نیستن وارد بشه.
بله.
باز هم امکانی برای واقعا نظارتی کافی و تطبیق کالای وارد شده با اون اسناد وجود نداره. ولی از این قضیه هم خب میبینیم که سوء استفاده میشه و خاص افراد این کار رو انجام میدن.
بله.
بعضا هم در بالاخره مبدأ هست این تخلفات در خود حالا اون مبدأ کشورهای صادر کننده، متاسفانه اونها رو هم بعضا رفتن یا منحرف کردن یا اونها رو هم بالاخره علاقه دارن که مثل خود اینا رفتار بکنن در اون کشورها، از اونجا اسناد جعلی رو درست میکنن و یک کالای دیگه ای که به هیچ وجه در داخل بالاخره کانتینر ها نیست رو در اسناد
اظهار میکنن،
میاد بعدش هم اینجا خب ترخیص میشه و اینها به این شکل صورت میگیره. در صورت اینها رو با دقت نظر بیشتر که در مبادی ورودی باید صورت بگیره ما باید نظارت
بکنیم. متشکر، با ما همراه باشید. صحبت جناب اشتادی رو هم بشنیم. آقای اشتادی، اشاره فرمودن آقای دکتر پورمختار که خب مشکل و مانع اصلی در مبارزه مؤثر و هدفمند با قاچاق کالا و ارز حوزه اجراست، وگرنه ما قوانین کاملا جامع و کاملی داریم که در واقع حتی دیتیل های و جزئیات در واقع روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز رو هم در اون دیده شده. از نگاه شما به عنوان یک دستگاه رسید کننده به پرونده های قاچاق کالا و ارز، واقعا موانع اصلی فراروی در واقع کاهش حجم قاچاق کالا و ارز در کشور چیاست آقای دکتر؟
خدمت شما عرض کنم، خب همون منم موافق هستم با نظر آقای دکتر پور مختار در خصوص اینکه ما از لحاظ قانون دیگه حالا میتونیم به عبارت کم نداریم و مشکلی و از لحاظ قانونی نداریم. به هر حال قانون مبارزه با قاچاق در سال 92 تصویب شد. یک فصلی به عنوان فصل پیشگیری که محور و معیار این فصل پیشگیری بر مبنای پیشگیری الکترونیکیه، یعنی بله. خارج از دست انسان. چون ما به هر حال مشکلاتی داریم که ما با مبارزه فیزیکی، منم اعتقادم هست که مبارزه فیزیکی نمیتونیم به هر حال موفقیت چشمگیری داشته باشیم. لذا قانون مبارزه با قاچاق در سال 92 سامانه هایی رو پیش بینی کرده که سامانه اولی اون در ماده 5 قانون هست. خب در آیین‌نامه اجرایی ماده 5 و 6 که همون یک دو سال بعد به تصویب هیئت محترم دولت رسید، تعداد زیادی سامانه های الکترونیکی برای کنترل ورود کالا، کنترل کالا از زمان ورود تا زمانی که در چرخه مصرف به دست به هر حال مصرف کننده میرسه، سامانه های به هر حال دیده شده. ما مشکلاتی داشتیم، خب تا آیین‌نامه های اجرایی مربوط به سامانه ها ایجاد شد، سامانه ها به هر حال ایجاد شد و الان مشکلی که داریم اینه که این سامانه ها هنوز به هم لینک نشده.
بله.
که محور و محور اصلی جلسه دیروز که به هر حال آقای رئیس جمهور شاید به عنوان محدود جلساتی بوده از ستاد مرکز مبارزه با قاچاق که به ریاست آقای رئیس جمهور به هر حال تشکیل شده باشه، حتی در ادوار سابق هم من سالهای متمادی هست که در بخش مبارزه با قاچاق مسئولیت دارم، کمتر دیدم یادم هست که جلسه اعضا اصلی ستاد در حضور آقای رئیس جمهور به ریاست ایشون باشه. خب این جلسه با حضور ایشون تشکیل شد. الان حدود یک سال هست که دولت به شدت پیگیر و هر حال این هست که این سامانه ها ایجاد بشه و ارتباط این سامانه ها با هم به هر حال لینکشون برقرار باشه، ارتباطشون برقرار باشه، که تهدید کردن حتی دستگاه هایی رو که این وظیفه شون انجام ندن در ایجاد سامانه ها و ارتباط الکترونیکی بین سامانه ها، حتی به قوه محترم قضایی هم معرفی بکنن. گزارشاتی هم در این خصوص هست. اما سامانه ها چه کاری میخواد بکنه؟ دقیقا اون نگرانی، اون دغدغه این که آقای دکتر مختار به عنوان نماینده محترم مجلس اسلامی داره، اون سامانه ها میتونه این دغدغه رو به حال برطرف بکنه و به حداقل اینطوری بگم که به حداقل برسونه.
درسته.
چون ما دیگه ابزار الکترونیکی هست، کالا. ببینید مثل قضیه، من یک نمونهش رو بخوام خدمت شما عرض بکنم، بحث ریجستری موبایل. ما الان دیگه نیاز نیست با اجرای سامانه ریجستری موبایل، نیاز نیست ما مرزها در گلوگاه ها بین شهرها و تو مغازه ها دنبال موبایل قاچاق بگردیم. بگردیم ببینیم آیا این موبایل ها، این گوشی های موبایل به صورت قانونی وارد کشور شده یا نه به صورت قاچاق. همین اندازه که این سامانه الکترونیکی ایجاد شد، که این سامانه الکترونیکی در حد اقل لوازم صوتی تصویری کاملا کاربرد داره، در سایر کالاها هم کد شناسایی کالا و رهگیریه، این کالا وقتی وارد کشور میشه اگه در بدو ورود ریجستر نشه، امکان اینکه ارائه خدمت بتونه داشته باشه نداره و خب این ریسک قاچاق رو بسیار بالا میبره و مصرف کننده ای که بخواد کالای قاچاق رو بخره طبیعتا نمیتونه از اون استفاده بکنه. سامانه های موضوع ماده 5 و 6 به حدود شاید 10 تا سامانه باشه، این وظیفه رو در خصوص کلیه کالاها دارن. الان سامانه ماده 13 یعنی کد شناسایی کالا و رهگیری رو الان در خصوص خب همین بحث موبایل که اجرایی شده، در خصوص دخانیات الان آیین‌نامه‌اش لازم الاجرا شده، در خصوص پوشاک برند خارجی که از تهران از سال گذشته اجرا شده به هر حال اجرایی شده. الان در خصوص مثلا پوشاک، در خصوص دخانیات، در خصوص مثلا موبایل که خدمتتون عرض کردم این سامانه ایجاد شده، افراد نمیتونن وقتی کالاشون رو به عنوان کالای قاچاق گرفتن، توقیف کردن، بیان اسنادی رو ارائه بدن. چون بله. این اسناد طبیعتاً این سامانه ها طوریه که افراد به محض اینکه به صورت قانونی وارد کشور میکنن، این رو ثبت میکنن و در سامانه ها ثبت هست
اگر در سامان ثبت نشده باشه این قاچاقه. خب به هر حال این یک مقدار ریسک ارتکاب قاچاق رو بالا میداره و باعث میشه که به هر حال افراد نتونن کالای قاچاق رو به راحتی بیارن در مغازه ها و هر حال به فروش برسونن.
بله متشکرم.
مشکلی که الان ما داریم اینه که این سامانه ها خیلی از این سامانه ها هنوز اجرایی نشده.
بله.
آقای اجرایی شده جزیره ای داره به هر حال کار میکنه.
بله اینم به هر حال یه نکته ای هستش که مقدار قابل تأمل هست، شاید هم این مقدار آدم متاسف میشه. خب به هر حال همه اینها به نوعی در حاکمیت یا بخش اعظمشون در دولت دارن کار میکنن، دستگاهی که باید این سامانه ها رو با هم دیگه به هر حال شیر بکنن و لینک بکنن، ارتباطشون برقرار بشه. این که مثلا ما دو سه سال وقت کشور رو بگیریم بگیم که هنوز اون زمینه فراهم نشده، به نظرم باید یه مقدار برخوردا شاید سلبی باشه یا برخوردهای قهری باشه که ما بریم به این سمت که واقعا این اتفاق ارزشمند بیفته. آقای دکتر پورمختار،
بله،
فرمایشات جناب اجتهادی رو شنیدیم، نکات خوبی رو اشاره فرمودن. بله. یعنی ما اون زیرساختهای لازم رو ایجاد کردیم، فقط الان اتصال بین سامانه های دستگاه مختلف مثلا تعزیرات، گمرک، جای مختلف که در رهگذر موضوع کالا و ارز دخیل هستند، اینها به عنوان یک در واقع حلقه مفقوده شفاف سازی و مبارزه مؤثر با قاچاق کالا و ارز هست.
بله. حالا فرمایشات های اجتهادی خوب کاملا متین و درست هست و در این حال حالا مشکل لینک اینها به هم دیگه هم حالا چند تا عوارض داشته. اول اینکه خب یه اطلاعی این دستگاه ها نسبت به کالاهای در واقع وارد شده است.
بله.
حالا ضمن این که اصل مبارزه رو دچار مشکل کرده، در یک جاهایی حتی کالاهایی که قانونی وارد شده، برفرض گمرک داره میگه این برگ سبز داره قانونیه، دیگری تشکیلات دیگه داره میگه نه خیر این غیر قانونی وارد شده، کالا رو توقیف میکنه، ماها بعضن و از به سال میکشه که نگه میداره. یعنی این عدم ارتباط اتصال حتی در یک جاهایی مانع از واردات کالاها به صورت قانونی شده.
درسته.
و بخشی از وارد کنندگان دچار مشکل شدن. سازمان تعزیرات یه دیدگاهی داشته، نیرو انتظامی یه نظری داره، نمیدونم مارجع قضایی یه نظری داره، گمرک یه بخشی. این عدم ارتباط واقعا اصلا قابل توجیه هم نیست که حالا این همه زحمت کشیده شده، تجهیزاتش آماده شده، هزینه نصب داره، ولی به هم لینک نباشه که انه دقال ما کل عدم هست.
بله.
مثل این که اصلا نیست چنین چیزی. ولی از این بعد واقعا این ستاد هست که باید پیگیر باشه و به عنوان مرجع همایی کننده عالی اینا تکلیف بکنه، برخورد بکنه بالاخره با دستگاهی که همکاری نمیکنن، همراهی نمیکنن و اینها با این عدم همراهیشون یه جوری معاونت دارن میکنن با عوامل قاچاق که بالاخره کشور دچار چالش کردن. خب حالا ما خوشحال هستیم که با این خبر آقای اجتهادی که آقای رئیس جمهور خودشون فعال شدن، حضور پیدا کردن، ولی در این حد نباید بمونه، در حد صحبت و بالاخره تاکید بر این دیگه باید فاز اجرایی رو ما از این به بعد شاهد باشیم که انشالله عملش و تأثیرش در کاهش محسوس کالاهای قاچاق در کنترل و مبارزه جدی با این امر هست
انشالله. جناب اجتهادی ما یک دو دقیقه فرصت داریم، اگه نکته ای هست بفرمید.
من خدمتتون عرض کنم، خب در کنار این بحثی که الان آقای رئیس جمهور و نماینده ویژه ایشون آقای وزیر کشور در جلسات مختلفی که ما خدمتشون بودیم به هر حال تاکید داشتن و عرض کردم، حتی دستگاه ها رو، دستگاه هایی که وظایفشون رو در امر سامانه ها انجام ندن رو تهدید کردن. همونجا نماینده محترم قوه قضاییه که در جلسه بوده، رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور که در جلسه بوده، خواهش کردن و درخواست کردن که ورود بکنن دستگاه هایی که وظیفشون انجام نمیدن، چه دستگاه هایی که دولتی هستن، چه سایر دستگاه هایی که به هر حال خارج از دولت هستن. این انشالله ما امیدوار هستیم که این اتفاق میمون و مبارک بیفته که این سامانه ها انشالله اجرایی بشه، به هم لینک بشه و مرتبط بشه. اما در کنار اون تقویت بازرسی ها در مبادی ورودی و رسمی ورودی و خروجی هم موضوع دیگه یه که الان با مصوبه اخیر دولت، خب نیروی انتظامی و سایر برحال دستگاه های ضابط میتونن در مبادی ورودی و خروجی حاضر بشن و به هر حال اونجا خودشون مستقر بشن در بعضی از مبادی مهم و به هر حال کمک بکنن به گمرک و سایر دستگاه‌هایی که در مبادی و حضور دارن، انشاءالله کمک بکنن برای کشف کالای قاچاق. اینم به هر حال مصوبه دیگه هست که اخیراً از سوی دولت به هر حال تصویب شده و ابلاغ شد.
انشاءالله. متشکرم از جناب علی آقای اشتادی که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدارتون. آیه پور مختار عزیز، با جناب علی هم خداحافظی میکنه.
زنده باشید.
عصرتون بخیر باشه. خداحافظ. از آن شنونده در خصوص تاثیر رئیس جمهور بر مبارزه قاطع و هدفمند با قاچاق کالاورز در کشور گفتگوی من شنیدید با دکتر پور مختار، عضو کمیسیون حقوق قضایی مجلس، و جناب اشتادی، مدیر کل مبارزه با قاچاق سازمان تجارت حکومتی. من به شبکه رادیوی گفتگو ممنونیم که همچنان با ما همراه هستید در برنامه بدون خط خوردگی. در بخش دوم گفتگوی برنامه امروز نگاهی خواهیم داشت به ضرورت بازخوانی سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور، که در این بخش گفتگوی همراه هستیم با حجت الاسلام نصرالله پژمانفر از اعضای محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. حاجی پژمانفر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده خدمت جناب علی همه همکارانتون و شنوندگان خوب این برنامه عرض سلام ارادت دارم.
متشکرم. ما در تقریبا هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم در برنامه‌ای بدون خط خوردگی رادیو گفتگو، بخش ویژه‌ای رو اختصاص دادیم به موضوع نقشه مهندسی فرهنگی کشور، که اگر اشتباه نکنم یک شنبه ستاد راهبری نقشه مهندسی فرهنگی کشور به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد، و به همین بهانه ما در این چند شب گفتگوهایی رو با دوستان داشتیم. امشب هم در خدمت جناب علی هستیم. از نگاه شما حاجی پژمانفر، موضوع نقشه مهندسی فرهنگی کشور و ضرورت بازخوانیش و در واقع سازگاری و تطابقش با شرایط فرهنگی امروز کشور چقدر حائز اهمیته؟
در مباحث فرهنگی ناتوی که روشن هست احتیاج به این داریم که یک سندی داشته باشیم که اون سند بتونه نقشه راهی باشه برای اقداماتی که توی این عصره هست. شاید از مهمترین مسائلی که در هر کشوری وجود داره که گاهی سادمونگاری میشه و بهش بیتوجه میشه، از این مسائل فرهنگی هستش. همه افراد خودشون رو صاحب نظر میدونن و به راحتی در این مسائل اظهار نظر میکنن، اعتبارات و بودجه‌هایی رو در این مسیر هزینه میکنن، اما نهایتا گاهی میبینیم که همین اقداماتی که ما در عرصه فرهنگی انجام میدیم نه تنها اثر مثبتی توی حوزه فرهنگ نداره، بلکه آسیب‌هایی رو در حوزه فرهنگ ایجاد میکنه. این به دلیل این هستش که افرادی که تو این حوزه هستن از یک برنامه مشخص، یک راهبرد دقیق تو این حوزه استفاده نمیکنن. هر کسی با نگاه خودش و در سطح نگاه خودش به مسائل نگاه میکنه و اقداماتی رو تو این عرصه انجام میده. لذا ما احتیاج داریم به اینی که در حوزه فرهنگ یک نقشه دقیقی داشته باشیم که بتواند اهداف روشنی رو در این موضوع ترسیم بکنه. کشور بر اساس اقداماتتون نقشه بتونه مسائل خودش رو بر اساس فرهنگ های اون کشور باید برنامه ریزی کنه. متاسفانه در ارتباط با این موضوع اگرچه صحبت‌های فراوانی شده و شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک جریان سیاست‌گذار در حوزه مسائل فرهنگی تکالیف روشن و صریحی داره. اتفاقا تنها اقدام جدی و اساسی که تو این موضوع صورت نگرفته و در حوزه نظارت بر او هم ورود نکرده همین حوزه مورد اشاره است. ما شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به عنوان یه جریان بالادستی، حتی به عنوان یک جریان سیاست‌گذار، و سیاست‌های کلی رو برای حتی قانون‌گذاری که مجلس میخواد تو اون حوزه ورود پیدا بکنه، اون تعیین تکلیف بکنه و سیاست‌گذاری بکنه و نظارت رو دقیق داشته باشین که تو این مسیر اقدامات صورت گرفتی تو اون راست هست. من اگر واقعا بخوام در ارتباط با این موضوع نگاه بکنیم،
بله،
ببینیم این سیاست ها اولا تناقض‌هایی رو همراه با خودش داشته
و در چه بخشی جای پژمان فر
در مباحث مختلف. شما اگر نگاه بکنید همین موضوعاتی که امروز جامعه باش دست به گریبان هست در حوزه مسائل فرهنگی، در
بله،
موضوع عفاف حجاب، در موضوع تناقضاتی که تو این موضوع وجود داره و این تناقضات رو هنوز ما نتوانستیم به عنوان یک مجموعه به حلش بپردازیم، خب نتیجهش هم همین میشه که تو جامعه ما چند دستگی و چندگانگی تو این موضوع و به تعبیر چند صدایی تو این فضا حس میشه. این به دلیل اینی که اون مجموعه بالادستی نتوانست به اون مهندسی کامل رو در واقع برنامه ریزی دقیق رو تو این حوزه داشته باشه. البته من نمیخوام وارد مصادیق باشم و الا مصادیق فراوانی داریم.
بله،
در اون چیزی که ما امروز در جامعه داریم حس میکنیم بیش از اون چیزی که کار کرده بخش های دیگری مثل صنعت، مثل اقتصاد، مثل سیاست های دیگر باشه، فرهنگی که در واقع تأثیر گذاری تو اون حوزه داره و ما بر اساس همون ظرفیت فرهنگی که میتوانیم خیلی از این مسائل رو عبور بکنیم، تهدیدها رو تبدیل به فرصت بکنیم و یا عرض شود که گاهی به با بی‌دقتی فرصت ها تبدیل به تهدید میشه. این احتیاج به یک برنامه‌ریزی بالادستی داره که در واقع سیاست گذاری کنه تمامی دستگاه های متولی در عرصه فرهنگ حرکتشون منتجی به اون نتیجه خاص بشه و در واقع یک فرایند بشه. ما به عنوان یک مجموعه ای که باید همه اجزا هم صدایی با هم داشته باشن، به تعبیری مثلا یک سمفونی رو داشته باشن که
بله،
هم نوای با هم دیگه و هم هماهنگ با هم دیگه یک حرکتی رو تو جامعه ایجاد بکنن. این متاسفانه تو جامعه ما وجود نداره و نتیجه هم همین است. ناهنجاری ها و صداهای متفاوت و رفتارهای متفاوت و متناقض، گاهی این تناقضها در جاهای مختلف کاملا آشکاره. شما ببینید در حوزه سبک زندگی بسیار بسیار این تناقضها رو جامعه ما حس میکنه.
بله،
از دستگاه‌های مختلف فرهنگی، از صدا و سیما گرفته، آموزش پرورش گرفته و از دستگاه‌های دیگر فرهنگی، هر کدامشون یک سازی میزنن و این جامعه رو دچار تشتت و مشکلات عدیده میکنه.
بله، ما جای پژمان فرمای دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم، اگه خواهم خیلی کوتاه بهش اشاره بکنید، به نظر شما الان آیا نیاز هستش که نقشه مهندسی فرهنگی کشور به حال بیش از این چیزی که الان راجع بهش داریم صحبت میکنیم باید درش تغییرات ایجاد بشه و این تغییرات باید چگونه باشه؟ خب یه موقعی هم گله هست در حوزه‌های مختلف جمله در حوزه فرهنگ که یه عده پشت درهای بسته میشینن راجع به مثلا موضوع فرهنگ، موضوع صنعت، اقتصاد تصمیم میگیرن یا یک در واقع برنامه مثلا میان مدت یا بلند مدتی رو مینویسن. این در حالی است که باید در عرصه های میدانی گروه های مختلف مردمی، دانشگاهیان و کسانی که در عرصه فرهنگ کنشگری میکنن وارد بشن و به حال نقطه نظرات خودشون رو مطرح بکنن. از نگاه شما اگر قرار هست که یک بازخوانی در این سنت صورت بگیره باید چه شرایطی براش ایجاد بشه؟
ببینید این بازخوانی طبیعتاً یک امریست که در هر مقطعی ضرورت داره.
بله،
اما مهمتر از این بحث بازخوانی الزاماتیست که باید دستگاه ها روی داشته باشن. یعنی الان دستگاه ها متاسفانه خودشون رو مقید و ملزم به رعایت این اساس